با سلام و وقت بخیر به برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و بهروز دلیری هم در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. دفتر بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار اعلام کرده که فعالیتش در 31 جنوری سال جاری به پایان میرسد. سیگار روز چهارشنبه از همه کسانی که در 17 سال گذشته از آن حمایت کرده، فعالیت‌هایش را دنبال کرده و از آن بهره بردند سپاسگزاری کرده است. کانگریس ایالات متحده در سال 2008 سیگار را به هدف بازرسی کمک ها و هزینه های آمریکا در افغانستان ایجاد کرد. سیگار در این مدت گزارش های متعدد را در مورد فساد در پروژه های انکشافی در افغانستان منتشر کرده و گفته بود که میلیون ها دلار پول مالیات دهندگان آمریکا در افغانستان حیف و میل شده. اداره امر به معروف و نهی از منکر ولایت کاپیسا نشر تصاویر زنده جان را در این ولایت ممنوع کرده. با اجرای این دستور تلویزیون ملی حکومت طالبان در کاپیسا به رادیو تبدیل شده و فعالیت رسانه‌های خصوصی هم محدودتر شده. مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی از این تصمیم هشدار داده که این اقدام آزادی بیان و دسترسی مردم به اطلاعات را به طور جدی آسیب می‌زند. بر اساس معلومات این مرکز، کاپیسا 25مین ولایت است که ممنوعیت نشر تصاویر زنده جان به گونه رسمی در آن اعلام می‌شود. بر اساس پیشبینی نهادهای هواشناسی، از فردا جمعه تا روز یکشنبه شماری از حوزه‌های دریای افغانستان شاهد بارندگی‌های شدید خواهند بود که در پایان احتمال سرازیر شدن سیلاب‌ها وجود دارد. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در اعلامیه‌ای در صفحه ایکس خود گفته که در دریاهای ولایات هرات، غور، بادغیس، فرا، نیمروز، هلمند، کندهار، جوزجان، سرپل، فاریاب، بلخ و برخی دیگر از ولایات احتمال بلند رفتن سطح آب و جاری شدن سیلاب‌ها وجود دارد. در این اعلامیه از باشندگانی که در نزدیکی این دریاها زندگی می‌کنند خواسته شده که تا مطلع باشند و در صورت جاری شدن سیلاب به جاهای امن بروند. در اثر فرو ریختن یک ساختمان دو منزله در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار 7 عضو یک خانواده جان باختند و یک تن زخمی شده. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان گزارش داده که این رویداد ناوقت شب گذشته در منطقه قوچک این شهر رخ داده و در نتیجه آن مادر همراه با 6 فرزندش جان باختند و پدر این کودکان هم زخمی شده. در این گزارش علت این رویداد مشخص نشده. محمد باقر قالیباف رئیس پارلمان ایران گفتگوها با ایالات متحده آمریکا را رد کرده و گفته که آمریکا تنها می‌خواهد اراده خود را بر دیگران تحمیل کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرده که یک کشتی جنگی بزرگ آمریکایی به سمت ایران در حرکت است و در صورت لزوم ماموریت خود را با سرعت و قدرت کامل انجام خواهد داد. او همچنین ابراز امیدواری کرده که تهران به زودی برای آغاز مذاکرات آماده می شود. قالیباف به شبکه خبری CNN گفته که هرچند تهران آماده گفتگو است، اما به گفته او فکر نمی کند این نوع مذاکرات همان صحبتی باشد که رئیس جمهور ترامپ انتظار آن را دارد. هشدار شدید ترامپ واکنش گسترده مقام‌های ایرانی را هم در پی داشت و اینکه در ادامه رقابت‌های جام ملت‌های فوتسال آسیا تیم افغانستان فردا به مساف تیم مالزی می‌رود. این دومین بازی تیم ملی فوتسال افغانستان در این جام خواهد بود. پیش از این تیم افغانستان در نخستین بازیش بر روز چهارشنبه عربستان را با نتیجه 3-0 شکست داد. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. مطالبی که در این برنامه داریم. شورای پناهندگان نروژ هشدار داده که برفباری سنگین در افغانستان بحران بشری را وخیم‌تر کرده.
در بسیاری از مناطق بیش از 1 متر برف باریده است. در چنین شرایطی هزاران کارمند مجبور به بازگشت به افغانستان هستند. ما توان تأمین سرپناه را نداریم و به غذا، آموزش و حفاظت نیز دسترسی نداریم.
یونیسف یک بار دیگر خواستار لغو محدودیت ها در بخش آموزش دختران در افغانستان شده. دختران محروم از آموزش چی میگویند؟
پولی که میتونن بار به هر خواسته ما برسانه که فعلا متاسفانه این پول در افغانستان در هم شکسته.
همچنان در این برنامه میشنوید که چرا گروه دولت اسلامی و داعش شهروندان چینی در افغانستان را مورد هدف قرار میدهد. نظر کارشناسان را هم داریم.
trying to kind of create a chill effect to prevent Chinese companies.
شاخه خراسان داعش تلاش میکند با ایجاد ترس از شرکت های چینی را از سرمایه گذاری، ایجاد کسب و کار و استخراج منابع طبیعی در افغانستان باز دارد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
با سلام مجدد شنونده های عزیز، شام پنجشنبه 9 دلو سال 1404 هجری خورشیدی که برابر میشه با 29 جنوری سال 2026 میلادی را میگذرانیم. شورای پناهندگان نروژ یا NRC هشدار داده که بارش سنگین برف در سراسر افغانستان بحران بشری در این کشور را وخیم‌تر کرده و هزاران عودت کننده را با شرایط بسیار دشوار روبرو ساخته است. این شورا ابراز نگرانی کرده که مهاجرانی که از کشورهای همسایه به افغانستان باز می‌گردند و اغلب بدون دسترسی به غذا، سرپناه و سایر امکانات اساسی وارد کشور می‌شوند، در روزهای اخیر به دلیل بارش برف و شرایط جوی شدید به شدت آسیب دیدند. در این گزارش با شماری از بازگشت کنندگان هم صحبت کردیم که می‌شنویم.
همزمان با نگرانی نهادهای مختلف بین المللی درباره بارش پی در پی و وضعیت بد بشری در افغانستان، شورای پناهندگان نروژ NRC تازه هشدار داده که ریزش برف سنگین در این کشور بحران بشری را در حال تشدید کرده که هزاران خانواده بدون دسترسی به غذا، سرپناه و دیگر نیازهای اساسی از کشورهای همسایه به افغانستان باز می‌گردند. جاکوپو کریدی، رئیس شورای پناهندگان نروژ در افغانستان، در پیام ویدئویی خود که روز چهارشنبه 8 دل در صفحه X یا تیوتر سابق این شورا منتشر شده گفته است:
در بسیاری از مناطق بیش از 1 متر برف باریده است. در چنین شرایطی هزاران کارمند مجبور به بازگشت به افغانستان هستند. ما توان تأمین سرپناه را نداریم و به غذا، آموزش و حفاظت نیز دسترسی نداریم. در 24 ساعت گذشته در سراسر کشور، از جمله در کنرک تابستان گذشته از زلزله شدید آسیب دیده بود، برف باریده است. مردم هنوز در آنجا در خیمه ها زندگی می کنند و برای گذراندن این زمستان سخت به حمایت فوری نیاز دارند.
او افزوده که کمبود بودجه تاثیر شدید بر رساندن کمک ها به افغانستان گذاشته و با توجه به حجم نیازها هنوز یک خلای 70% وجود دارد. شورای پناهندگان نروژ NRC تاکید کرده که بدون حمایت فوری خانواده های آسیب دیده، به ویژه کودکان، سالمندان و افرادی که در سرپناه های موقت زندگی می کنند، به دلیل شرایط سخت زمستانی با خطرات جدی روبرو هستند. این شورا از کمک کنندگان و تمویل کنندگان بین المللی خواسته است که هرچه زودتر در این وضعیت بحرانی به افغانستان کمک کرده و بودجه لازم را در اختیار این نهاد قرار دهند. در همین حال مهاجران افغانی که از کشورهای همسایه به افغانستان بازگردانده شدند، نیز میگویند بدون هیچ گونه امکانات به زور بازگردانده شدند و با بحران انسانی شدید و نگرانی نسبت به آینده روبرو هستند. غنچه‌گل، مرد 50 ساله، سرپرست خانواده 9 نفری که به تازگی از ایالت خیبر پختونخوا پاکستان بازگشته، روز پنجشنبه 9 دل و از گذرگاه تورخم به رادیو آزادی گفت:
ما اینجا سرپناه نداریم، اما با امید خدا را افتادیم. پلیس خیلی اذیت میکرد و بازداشت ها زیاد بود. مجبور شدم، چون فقیر هستم و میترسیدم فرزندانم را بازداشت کند، برگشتم. درخواست ما این است که به ما کمک شود، برای در امان ماندن ما از برف سرپناه دهند. خیلی نگرانم که این زمستان را چگونه بگذرانیم.
نصیر احمد، 35 ساله، که از ایران به افغانستان بازگشته و اکنون در شهر مزار شریف زندگی می کند، می گوید که با چالش های بسیار روبرو است.
20 سال در ایران بودم، ولی من افغانستان نه سرپناه، نه کار، نمی مشکلاتی. من 5 تا طفل دارم. اینجا 20 سال تقریبا برف بارد. خیلی خنکه. گذراندن از اینکه منقل برقی میگیم روی اونو میزنیم، یه وقت برق بره زغال میگیری، آتش میگیری. اما خانم دانه سرطان دارد، هیچ که کبک من نکنه، هیچ. حتی یه سیمکارت نمای سر من از ایران با 100 تا گریه و ناله گرفتیم.
یکی از کارمندان کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در تورخم که نخواست نامه در گزارش منتشر شود، نیز این مشکلات را تایید میکند و میگوید کمک ها اکنون حتی فقط به خانواده های دارای بیمار شدید یا افراد دارای معلولیت محدود شده است. او به رادیو آزادی گفت:
این کاروارو نتیجه نمون پخته نکو
وقتی از پناهندگان میپرسیم میگویند در افغانستان هیچ جا نداریم و بسیاریشان اصلا اینجا بلد نیستند. اگر کشورهای میزبان یک یا دو ماه فرصت میدادند بهتر بود تا زیر آسمان باز چاره‌ای اندیشیده میشد، اما حالا در این شبها و روزهای سرد برایشان بسیار سخت است. از سوی دیگر بودجه ما هم به شدت کاهش یافته است. کمک های یونیسیار و IOM کاملا به صورت دسته‌بندی شده توزیع می شود و تنها به آن دسته از مهاجران کمک می کنند که بیمار شدید یا فردی دارای معلولیت در خانواده داشته باشند. کمک ها به سایر مهاجران عادی قطع شده زیرا بودجه در اختیار نداریم.
عبدالمطالب بقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان درباره وضعیت تأخیر بازگشت کنندگان و رسیدگی به مشکلات آنان تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که دارات مسئول حکومت طالبان در بخش مهاجرین و بازگشت کنندگان هر روز از بازگشت هزاران مهاجر از کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان خبر می‌دهند. قابل ذکر است که پیش از این نیز شمال از نهادهای بین‌المللی دیگر بارها به ویژه در روزهای سرد زمستان نسبت به وضعیت بازگشت کنندگان در افغانستان ابراز نگرانی کردند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
بر خواندن خبرهای بیشتر هم سر بزنید به وبسایت ما، آدرس ما هست azadiradio.com. شاروالی کابل در کنترل حکومت طالبان از باشندگان کابل خواسته که برف بام‌ها و حولی‌های خود را در جاهای بریزند که امکان جذب آن در زمین وجود داشته باشد. نعمت‌الله بارکزای سخنگوی این ریاست به رادیو آزادی گفته که این اقدام به طور رسمی نیز در سطح شهر عملی می‌شود. شمار از باشندگان کابل می‌گویند که تلاش می‌کنند به این موضوع توجه کنند. همچنان برخی از کارشناسان بخش زراعت و آب تاکید می‌کنند که برای افزایش سطح آب‌های زیرزمینی از چنین فرصت‌های باید استفاده شود. در این گزارش بشنوید.
پس از برفباری‌های اخیر در کابل، شاروالی کابل در کنترل حکومت طالبان از مردم خواسته که برف بام‌ها و اولی‌های خود را به جای ریختن در جاهای پخته به ویژه سرک‌ها و پیاده‌روها در زمین‌های خاکی داخل خانه‌هایشان جمع‌آوری کنند. نعمت‌الله بارکزای سخنگوی این ریاست روز چهارشنبه 8 دلو به رادیو آزادی گفت که این کار از یک سو به تقویت آب‌های زیرزمینی کمک می‌کند و از سوی دیگر باعث تخریب زیربناها نمی‌شود.
تمام شهروندان میخواهیم که برف بام خانهشان یا برف های دیگه دویلی است قطعا در جای پخته خصوصا سرک پیاده رو نندازن، حتما در خانه یک گلدان یا یک چای جذبی وجود داره دوج انتقال بدن و خود شاروالی کابل هم تمام برفایی که سرک ها پاک میکنه او را در گلدان ها هم بار میکنه تا بتانیم که آب های زمین هم تخلیه بکنیم و همچنان از تخریب از بین رفتن زیربناهای شهری هم جلوگیری بکنیم.
او از تمام باشندگان کابل خواست که در این زمینه همکاری کنند. در همین حال شماری از شهروندان کابل نیز میگویند که این موضوع مهم است و با آن توجه میکنند. عبدالرزاق باشنده احمدشاه بابا مینه کابل به رادیو آزادی گفت:
این برف ها را از روی بام در کشسالها، باغچه ها و اطراف خانه ها میریسیم. این کار بسیار خوب است چون آب های زیر زمینی خیلی کم شده است. همه مردم باید این کار را انجام بدهند.
در همین حال شماری از کارشناسان بخش زراعت و آب نیز تاکید می‌کنند که شهر کابل در سال‌های اخیر با مشکل جدی کاهش سطح آب‌های زیرزمینی روبرو بوده و برای حل این مشکل باید از چنین فرصت‌ها استفاده شود. ساحل دوران یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت:
این یک اقدام بسیار نیک و خوب است. اگر برف در جاهایی که خاک باشد ریخته شود، مانند باغ‌ها، میدان‌های باز و ساحات سبز، زمین آن را جذب می‌کند و آب‌های زیرزمینی افزایش می‌یابد. همچنان برای فصل بهار خاک مرطوب باقی می‌ماند و این به نباتات فایده می‌رساند چون در خاک نرم نبات بهتر رشد می‌کند.
نرم خوره که نبات خورشت کوی.
با این حال به گفته آقای دوران این اقدام به تنهایی نمیتواند مشکل کمبود آب در شهر کابل را حل کند و نیاز است که در این بخش اقدامات دیگر و بزرگتر نیز روی دست گرفته شود. پیش از این باشندگان مناطق مختلف شهر کابل بارها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که با کمبود آب روبرو هستند. پیش از این نیز برخی از سازمان‌های بین المللی هشدار داده بودند که تا سال 2030 میلادی شهر کابل با بحران شدید آب و خشکسالی روبرو خواهد شد. هرچند حکومت طالبان برای حل مشکل کمبود آب در کابل از انتقال آب دریای پنجشیر سخن گفته است، اما تاکنون از آغاز عملی این پروژه خبری نیست.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا اصدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف اعلام کرده که نظام آموزشی افغانستان با موانع و چالش‌های جدی روبروست، اما هنوز امکان بازسازی آن وجود دارد. این نهاد بر اهمیت آموزش دختران و تأثیر مثبت آن بر آینده افغانستان تأکید کرده و باری دیگر خواستار لغو محدودیت‌ها بر تحصیل آنان شده. شمار از دانش آموزان دختر و معلمین از چالش‌های فراراه زندگیشان شکایت دارند و خواهان رسیدگی به این مشکلات هستند. در این گزارش بشنوید.
با ادامه نگرانی ها از چالش ها فرارای سیستم آموزشی در افغانستان، صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اعلام کرده که نظام آموزشی افغانستان با موانع و چالش های جدی روبرو است، اما هنوز امکان بازسازی آن وجود دارد. این نهاد روز چهارشنبه 8 مدال و در صفحه ایکس تویتر سابق خود بر اهمیت آموزش دختران و تاثیر مثبت آن بر آینده افغانستان تاکید کرده و خواستار لغو محدودیت ها بر تحصیل آنان شده است. یونیسف گفته است که لغو ممنوعیت آموزش متوسط برای دختران به آنها امکان می‌دهد مهارت‌های لازم را فرا بگیرند، وارد عرفه‌های حیاتی مانند بخش مراقبت‌های سی شوند و خانواده‌ها، جوامع و آینده کشور را تقویت کنند. یونیسف در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرده، اما در حال بر فراگیری عرفه‌های حیاتی مانند بخش مراقبت‌های سی از سوی دانش آموزان دختر تاکید دارد که طالبان در این بخش نیز ممنوعیت وضع کرده است. حکومت طالبان پس از ممنوعیت بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و بستن دروازه‌های پانتون‌ها برای آنان، این دانش آموزان را از رفتن به این انستیتوت‌های طبی نیز منع کرده است. این در حالی است که شمار از دانش آموزان دختر و معلمین در افغانستان میگویند در حال حاضر چالش‌های فراوان در بخش آموزش در افغانستان وجود دارد که نیاز به توجه جدی دارد. کبرا یکی از دانش آموزان دختر که پس از ممنوعیت آموزش از سوی طالبان از رفتن به مکتب بازمانده میگوید محرومیت از آموزش آنها را با یک بی برنامگی در زندگی روبرو کرده است.
همی آموزش که هسته برای ما پول هسته، پولی که میتونم بار با هر خواسته ما برسانه که فعلا متاسفانه این پول در افغانستان در هم شکسته. هیچ دختر فعلا هیچ پلانی برای آیندهشان ندارن. سخت هست واقعا خیلی.
برخی معلمین در ولایات مختلف افغانستان نیز نظام آموزشی افغانستان را پر از چالش خوانده و تاکید میکنند که با وضعیت معارف و زندگی آنان هم توجه لازم صورت گیرد. یکی از معلمین یک مکتب در شهر کابل که نخواست نامش را در گزارش بگیریم و به شرط تغییر صداش بر رادیو آزادی گفت،
یکی از مشکلات عمده معلمین دایر سیمینار هاست. سیمینار تحت نام سیمینار دینی و سیمینار عنوی و سیمینار مذهبی و ارزیابی های پیاپی و بهانه گیری با معلمین و کارمندان می باشد. به همین بهانه تنقیص سازی بیشتر از معلمین.
شمار از معلمین در صحبت با رادیو آزادی همچنان تایید میکنند که دانش آموزان در مکتب با کمبود معلمین مسلکی، مواد درسی و ده ها مشکل دیگر روبرو هستند و تاکید دارند که باید به حل مشکلات در عرصه معارف رسیدگی صورت گیرد. دو روز پیش نیز صندوق کودکان سازمان ملل متحد در صفحه ایکس تویتر سابق خود نوشته که نظام آموزشی افغانستان در نقطه بحرانی قرار دارد و بیش از 90% از کودکان 10 ساله در این کشور قادر به خواندن یک متن ساده نیستند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف همچنان در گزارش خود اعلام کرده که علاوه بر محروم بودن دختران از آموزش در افغانستان، ثبت نام پسران در مکاتب نیز با رکود مواجه است. یونسف روز دوشنبه شانس دل و هشدار داده که بحران در نظام آموزشی یک نسل کامل را در معرض خطر قرار داده و تاکید کرده که آموزش حق اساسی هر کودک است. نظام آموزشی افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در سالهای اخیر آسیب جدی دیده است. دختران بالاتر از سنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند و بسیاری از معلمان زن به نامهای مختلف از وظایفشان منفک و یا خانه نشین ساخته شدند.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مجله خبری رادیو آزادی را شنونده هستید. حملات شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش بر اتباع چین در افغانستان بار دیگر نگرانی ها درباره امنیت شهروندان خارجی به ویژه چینی ها را افزایش داده. تازه ترین این حملات هدف قرار دادن یک رستوران چینی در قلب شهر کابل بود. حمله‌ای که مسئولیت آن را داعش خراسان بر عهده گرفته و در آن شماره کشته و زخمی شدند. این رویدادها در حال رخ می‌دهد که طالبان همواره تاکید کردند داعش در افغانستان سرکوب و ریشه‌کن شده. اما پرسش اصلی اینجاست، چرا اتباع و منافع چین به یکی از اهداف اصلی داعش خراسان مبدل شده؟ آگاهان بین المللی و افغان در این مورد چه نظر دارند؟ در گزارش فرشتن نگاه بشنوید.
عملات تازه شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش بر اتباعی چینی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان پرسش هایی را درباره انگیزه های این گروه برانگیخته که چرا شهروندان و منافع چین هدف است. در تازه ترین مورد این گروه مسئولیت حمله 19 جنوری بر یک رستوران چینی در شهر کابل را به عهده گرفت. بر اساس آمار ارائه شده از سوی حکومت طالبان در این حمله 7 نفر کشته و حدود 13 نفر زخمی شدند که در میان کشته شده ها یک تبعه چین نیز شامل بود. هدف قرار دادن رستوران لانجو چاینیز نودل که در کوچه گلفروشی شهر نو کابل و در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری، وزارت دفاع طالبان و سفارت‌های ایران و ترکیه موقعیت دارد، ادعای طالبان مبنی بر این که گروه داعش در افغانستان حضور فعال ندارد و ریشه‌کن شده است را زیر سوال می‌برد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در اپریل 2024 در یک پیام صوتی که از سوی رادیو تلویزیون ملی زیر کنترل طالبان منتشر شد، تاکید کرد که داعش در افغانستان سرکوب شده و به گفته او این گروه پدیده‌ای نیست که بتواند در افغانستان مشکل ایجاد کند. مایکل سمپل، استاد پانتون کوینز بلفاست و کارشناس امور افغانستان بر رادیو آزادی میگوید که طالبان تا حد در تصحیح شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش موفق شدند، اما این گروه هنوز هم ظرفیت انجام عملات مرگبار را دارد.
حمله سری مهمانخانه چینایی ها در مرکز شهری کابل ثابت میکنه که علی چینایی بودن در افغانستان خطر داره. خونه که طالبا تا حدی کامیاب شدن در نیکه تضعیف ساختن نیکه داعش در افغانستان، اما او گروه تا هنوز از ظرفیت ها برخوردار است و نیکه بعض اوقات میتونه موافقانه نیکه عملیات انجام بده، مثل نیکه روزی دوشنبه. همچنان دیگر نیکه جهادی های نیکه افراطی که به عقیده هستند که چین دشمن نیکه مسلمان ها می باشند تا هنوز نیکه آزاد و فعال هستند در نیکه طالبا زیر افغانستان زیر حکیمیتی نیکه طالبا. لحاظا چینایی ها مکلف هستند که تدبیر امنیتی خود را سرزناو نیکه ببینند.
سمی یوسف زای خبرنگار و آگاه امور سیاسی با آقای سمپل هم نظر است و میگوید
ادعای طالبان که دیگه داعش در افغانستان تقریبا از بین رفته تا یک حدی درست هستند، چون در افغانستان در داخل خاک افغانستان داعش یک مرکز یا پایگاه ندارد، از خاطر نتوانستن که بیشتر عملیات را انجام دهد.
گروه دولت اسلامی به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود و شاخه ولایت خراسان آن در بخش های افغانستان و پاکستان فعالیت دارد. این گروه در سال 2015 عمدتاً توسط جنگجویان نوروزی طالبان پاکستانی به رهبری آفس سید خان، یک فرمانده پیشین طالبان پاکستانی، در منطقه در امتداد خط دیورند اعلام موجودیت کرد و سپس فعالیت‌هایش را به ولایت‌های ننگرهار، کنر و جوزجان گسترش داد. چرا داعش خراسان چشم خود را بعد با چین در افغانستان تحت حاکمیت طالبان دوخته؟ لوکاس ویبر، بنیانگذار وبسایت تخصصی ملیتنت وایر و آگاهی امور مبارزه با تروریسم، در پاسخ به رادیو آزادی میگوید که حتی پیش از بازگشت طالبان به قدرت، شاخه خراسان گروه داعش به یکی از پیشتازترین گروه های ضد چین مبدل شده بود.
The lead up to the Taliban takeover, we saw these kind of unofficial pro.
در آستانه تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، شماری از منابع و رسانه‌های غیر رسمی وابسته به شاخه خراسان گروه داعش با نشر ویدیوها و پوسترهای آنلاین چین را مورد انتقاد قرار داده و این کشور را تهدید می‌کردند. این فعالیت‌ها بیشتر به روابط دیپلماتیک طالبان با چین ارتباط داشت. پس از به قدرت رسیدن طالبان، این گروه تلاش کرد طالبان را به عنوان یک نظام اسلامی واقعی به اعتبار جلوه دهد، زیرا طالبان با چین روابط برقرار کردند. این گروه ادعا می کند که چین یک رژیم اقتدارگراست و مسلمانان اویغور را سرکوب و تحت فشار قرار می دهد.
آقای ویبر بر این باور است که شاخه خراسان گروه داعش برای جلوگیری از سرمایه گذاری های چین، اتباع و منافع این کشور را هدف قرار می دهد.
They're also trying to kind of create a chill effect to prevent Chinese companies.
شاخه خراسان داعش تلاش میکند با ایجاد ترس از شرکت های چینی را از سرمایه گذاری، ایجاد کسب و کار و استخراج منابع طبیعی در افغانستان باز دارد تا طالبان تضعیف شوند، چون سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیشتر به تقویت طالبان کمک میکند.
چین بدون به رسمیت شناختن حکومت طالبان در بیش از 4 سال بازگشت این گروه به قدرت در افغانستان تعامل نزدیک دیپلماتیک و تجارتی با طالبان دارد. بزرگترین سرمایه گذاری چین در معدن مس عینک در ولایت لوگر قرار دارد، اما پس از گذشت 17 سال تا کنون استخراج مس از این معدن آغاز نشده. ای بار اول نیست که شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش چینی ها را در افغانستان هدف قرار داده است. پیش از این گروه مسئولیت حمله بر یک هتل متعلق به چینی ها در کابل در سال 2022 را به عهده گرفته بود که در آن 5 شهروند چین زخمی شدند. همچنین این گروه مسئولیت حملات بر اتباع و منافع چین در کشورهای همسایگی افغانستان، در تاجیکستان و پاکستان را نیز به عهده گرفته. در 2017 گروه داعش گفت که 2 معلم چینی را پس از اختطاف در پاکستان به قتل رسانده است. خبرگزاری اعماق مربوط به داعش در آن زمان اعلام کرد که با این اقدام ضربه به تلاش های اسلام آباد برای محافظت از کارگران چینی وارد کرده. کارگران چینی در تاجیکستان در همسایگی شمال افغانستان نیز هدف حملات قرار گرفتند. در حملات در 26 و 30 نوامبر 2005 بر ولسوالی های شمس الدین شوین و درواز در تاجیکستان 5 کارمند چینی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. حکومت تاجیکستان در آن زمان گفت که این حملات از خاک افغانستان اجرا شده. چین در سازمان ملل متحد از حکومت طالبان خواست که گروه های هراس افغان فعال در افغانستان از جمله داعش، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و تحریک طالبان پاکستان را سرکوب کند. امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان وعده کرد که در تحقیقات مشترک در این بخش با تاجیکستان همکاری می کند. پس از این رویداد یک منبع حکومت طالبان که بنابر اساسیت موضوع نخواست نامش افشا شود در گفتگو با رادیو آزادی گزارش‌ها از درگیری در ولایت بدخشان را تایید کرد که بر اساس آن نیروهای آنان بر یک مخفیگاه جنگجویان داعش حمله کردند. به گفته این منبع این مخفیگاه مربوط به افرادی بوده که در عملات اخیر بر اتباعی چین در تاجیکستان دست داشتند. منبع بدون ارائه جزئیات بیشتر ادعا کرد که جنگجویانی که در این مخفیگاه حضور داشتند اتباعی خارجی بودند. چشم‌انداز آینده چیست؟ لوکاس ویبر، بنیانگذار وبسایت تخصصی ملیتنت وایر و آگاهی امور مبارزه با تروریسم میگوید:
It's possible ISKP could launch an attack.
ممکن است شاخه خراسان داعش حملات انجام دهد. این گروه پیشتر درباره بمگسلی صحبت کرده و شاخه تبلیغاتی آن به زبان ازبکی درباره بمگسلی احتمالی بر خطوط انرژی چین در آسیای مرکزی هشدار داده است. همچنین ممکن است این گروه حملات فرامرزی انجام دهد، زیرا گروه های شورشی و جنایی اخیراً ادبای چینی را هدف قرار دادند.
از دید آقای ویبر این تهدیدها ادامه خواهند یافت.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.